حلقوم را گرفتن، یعنی برای تقویت. کاری نیستن، یعنی مجرای چیزی نیستن. بله مری مجرای تمام شرابه.
بله، بعد حلقوم مجرای تنفس، بعد دو شاهرگ بزرگ دو طرف استخون.
خب اینا کاری نیستن دیگه، فقط گرفتن اونجا رو. بله تأثیر دارن دیگه در همون. حالا امروز میخونیم که همون نایی رو که قطع کنیم اونا رو خودش خود به خود قطع میشه. حالا خب
حلقوم
بله
و دو شاهرگ
گردن.
بله نه حلقوم میشه نای، حلقوم میشه به عربیش نای.
مری؟
آه
مری.
اینو مریش کنم.
پس مری حلقوم. خب و استاد فهمیدن که در مورد تسمیه که شرط دوم باشه. بریم آقا شرط دوم.
بله
تسمیه شرط دوم باشه. جلسه قبلش نظر صاحب جواهر رو گفتم و تو این جلسه گفتم باید نظر ملا احمد نراقی که در کتاب مستند شیعه صفحه 405 نظر ایشون رو بررسی کنیم. المسئله الثالثه المصرح به فی کلامه وجوب قطع ما یجب قطعه من الحلقوم اول اوداج الاربعه کلا ای قطع تمام کل واحد منها فلو ترک جلدتن یسیرتن من واحد منها ولم یقطعها حتی خرج روحه او زالت حیات و مستقر عند من یعتبرها حرمت الذبیحه.
خرج چی؟ خرج چی؟ تعبیر خون
خرج روحه
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 بله
او زالت حیات و مستقر
بله
یا اگر بمیره و اون رگ‌ها یه ذرهش باقی مونده باشه اون دیگه
خب چه فرقی داره خرج روح او با استقرت حیات او؟ این دو تا با هم چه فرقی داره؟
خرج روح او با استقرت حیات او یعنی نمیشه روح بره اما حیات هنوز باقی باشه؟
نه لازم
این که میگه که طرف مثلا قلبش یا مغزش از کار افتاده اما هنوز قلبش میزنه اون چیه؟
قلب یه قلب
من عبارت ندارم اون جزوه رو نیوردم ولی شما عبارت بخونید دوباره.
بعد این آخرش اینجاست حتی خرج روحه او زالت حیاته
المستقر
عندما
يعتبره. خب این یه فرقی داره، اینو گفتیم لابد توضیح دادیم. این شما نبودین، کی بوده اون وقتی که ما این رو زالت حیات و المستقره؟ این دو تاست. یه وقت دیگه یقین میکنیم روحش این حیوان زائل شده دیگه هیچ حرکت میته شده. یه وقت هم نه، کمتر از اینه. گرفته شده بله. حالا ولو که خیلی هم ممکن حالا یه چیز هنوز توی بدنش هنوز گرم باشه چیز باشه ولی دیگه زالت حیات و اون حیاتی که باید داشته باشه نداره دیگه، میدونیم نداره. یه وقت هم یقینه که دیگه این میته شده، یقین داریم. و البته اون زالت حیات و معدای به میته شدنه، معدیه به میته شدن، ولی هنوز یه خورده بدنش گرمه، یه خورده چیزی که خیلی چیز نداریم.
بله. آقا ما اینجا نوشتیم، اگه درست نوشته باشیم تو تقریر، این بیان خود شماست که طوری که روح این حیوان از بین رفته باشد، یعنی روح نیست که بخواهد قطع کند، اگر حیات دارد باید ببرد. یعنی شما زارن تصریح کرد، اگه اشتباه ننوشته باشم تصریح کرد، گاهی روح میره اما حیات هست. دارم میگن که اگر حیات دارد باید ببرد، اگر روح رفته اما حیات هست.
قبلش رو بخونید. قبلش
طوری که روح این حیوان از بین رفته باشد، یعنی روح نیست که بخواهد قطع کند، اگر حیات دارد باید ببرد، اما یقین دارد که این حیوان روحش رفته و مقداری از رگ باقی مانده است، گفتند این حیوان حرام است و میته است. شما ذبح کردین تا حالا وقتی که ذبح میکنه حیوان رو کاملا رگارش رو میبری، بعد حیوان اول دست پا میزنه، بعد دیگه کلا دست پا نمیزنه، خب انگاری که مرده دیگه. چهار رگو که من به نظرم چهار رگو که وقتی میبری روح میره ولی حیات داره، یعنی داره دست پا میزنه، به نظرم این حیاته، این دست پا زدن، ولی روح نیست. رگ‌ها رو که بعد تازه دست و پا هم می‌روزم، گاهی خود رگ‌ها آخر سر آخر سر تهش باز یه چیزایی رگش تکون می‌خوره. یه
چیزایی که می‌آن کندن کامل سر این تون آقا مکتوم باشه، می‌گن اگه کامل نکنی پس بوده یه چیز نخواه بس باشه.
واجبه ولی احتیاط واجبه که پوشتش بمونه.
بله.
شرط اول بود که استاد گفتن چون نظر صاحب جواب رو گفتیم، نظر مولا احمد و نراقی رو که اینجا گفتن فرمودن، بعد نظر شیخ طوسی هم در کتاب خلاف فرمودن از زکات و لا تقع مجزعتون الا به قطع اشیاء اربعه، الحلقوم و هو مجرى النفس و المری و هو تحت الحلقوم و هو مجرى الطعام و الشراب و
ودجین
و هما عرقان محیطان بالخلقون.
عرقانه بله
عرقان.
خب دوباره بخونیم عبارتی که از نظر ادبی درست. بله بفرمایید.
از زکاتو لا تقع مجزعتن الا به قطع اشیاء اربعه، الهلقوم و هو مجرى النفس و المری و هو تحت الحلقوم و هو مجرى الطعام و الشراب و الوجین و هما ارقان محیطان بالحلقوم. اینم نظر مرحوم شیخ طوسی بود. بعد فرمودیم که نظر مخالفین که قولی از علامه یدیم اینا که دیگه ما ننوشتیم،
نظر
مخالفین قرار بود بیان کنم.
مخالفین؟
بله مخالفین. این خوب. که اگر یه ذره رگ بمونه این بیته میشه. بعضی ها شاید بگن نمیدونم حالا
ما دیگه الان قول سوم آوردیم. چند قول بود؟
الان اینجا ما قول سه تا قول.
بله چی بود؟ سه تا قول
صاحب جواهر، مولا احمد نراقی، شیخ طوسی.
بله خب چی میگن؟
همه زاهران میگن که اگر یک ذره از رگ مونده باشه میته میشه،
یکی از اون چهار تا.
نه این که خب قول اوله، قول دوم، قول سوم ما اینجا آوردیم، قول دوم مگر قول نگفتیم اونجا؟ کیا نوشته؟ آقای باید یه نفر بنویسه یا ضبط صوت رو که میکنی این رو تقریر کنید، پیاده کنید، بیارید جز بشه برای هفته آینده. من الان دارم صحبت میکنم، درست؟ همین اون رو تقریر شکتبی بیارید که بیان بشه دیگه ما چی گفتیم. این فرق میکنه با اون که ما داریم بیان میکنیم، توضیح میدیم، با این فرق میکنه. خب پس قول اول و دوم ندارید. الانم من سه تا قول یک جا، قول چهارم هم داریم. قول اول باید قطع اولاد اربعه باشه، این یک قول که خب این بیشتر رو همین فتوا دادن فقها ها، ما هم نظرمون همینه که باید هر چهار رگ بریده بشه. بعد حالا قول دوم من نظرم نیست، من اینجا قول سوم آوردم به هوایی که قول اول و دوم ما گفتیم و حالا قول سوم باید بگیم.
قول دوم قتل نای و دو رگ مری رو نفت گفتم، صاحب اسباب و شیفه این حرف زده و گفت علامه علی هم این حرف زده که این سیدری که فقط قتل نای و دو رگ
سه تا یکیش میمونه. کدوم میمونه؟ میمونه. اینم گفتن که به همین حلیت پیدا میکنه، به همین سه تا. بله آره اینو گفتیم دیگه. چون من فقط
با عدلش
بله جلسه شیش رو قول سوم آوردی. خب حالا پس قول اول این شد که کلیه اوداج اربعه قطع بشه که این مشهور و معروف و معاصرین و متقدمین همه به همین فتوا دادن، ولی این دو قول دیگر قائلش ضعیفه و کم هستن قائلین به این. خب در قطع نای و دو رگ این بله صاحب مصباحشه گفته که لا تکون دکات صحیحتا مبیه للعک الا به قطع الحلقوم والودجین، دیگه نیورده مریر نیورده. بله اینم بوده دیگه تو درس گذشته، ها هفته گذشته اینا رو گفتیم. ندارید شما چیزش رو حالا بعدا بررسی کنید دیگه. بله
این جزء کامل.
خب پس قول دوم قطع نای و درک، قول سوم که حالا امروز میخواییم بخونیم قطع نای. قطع نای که نای چی میشه؟ همون حلقوم، به عربیش حلقوم میشه، نا همون مجرای تنفسه، یکی از چهار رگ مجرای تنفسه. یک قول هست که این بسم الله الرحمن الرحیم درس جلسه ششم در رابطه با قول سوم از اقوالی که در ذبح ذبیحه گفتن که معتبر است، این که فقط قطع نای که مجرای تنفسی فقط این اگر بریده بشه کافی است دیگه، حالا اون سرک بریده شد شد، نشد نشد. ولی خب آمدن این قول رو بعضی حمل کردن بر این معنا که نای یک رگ مهمیه حلقوم که اگر این بریده بشه حتما اون سرگ را هم در بر داره. اینجوری این قول رو تعویل کردن که برش گردونن به همون قول اول. خب حالا اونایی که قائلن که کافیست فقط قطع نای، ابن جنید اسکافیست که صاحب جواهر نقل میکنه در ما بنابود جواهرم بیاریم، جواهر الکلام جلد 36 صفحه 105. اونجا شما میخونید این عبارت رو از صاحب جواهر که ایشون فرموده اذا قطع الحلقوم، مجهول بخونیم که اگر این رگ نای و حلقوم که مجرای تنفسه این بریده بشه و خرج دم و خون هم از این مجرا بیرون بیاد، زبشری حاصل شده، فلا بأسبه، این میته نیست، ولعله لذا مع صدق اسم الذبح به اقتصر عليه الاسكافي. لذا یعنی از این جهت که خون میاد بیرون، اسم ذبح روی این حیوان صدق میکنه که این ذبیحه است، ذبح شده، این زنده نیست. خب این اسکافی که یکی از علماست، فقهاست، گفته که به همین مقدار کافیه. حالا بعد میم این قول رو بررسی میکنیم که چگونه است. صاحب جواهر میفرماید مال الیه الفاضل بعد المیل، که بله فاضل ایشون تمایل دارن. حالا این تمایل از نظر ما نمیشه بگیم به فاضل به این فتوای فقهی داده، تمایل افتاء نیست، من ندیدم کسی بگه، ولی ما میگیم که این با صرف تمایل نمیشه بگیم که ایشون قائل به این قوله. و ربما مال الیه فی المسالک، شهید ثانی هم در مسالک گفت تمایل به این قول داشته باش. بازم اینجا ما حرف داریم، میگیم که نمیتونیم ما قائل بشیم که ایشون صاحب این قوله که فقط یه رگ و اون رگ نه از چهار رگ کافی باشه. حاصل کلام صاحب جواهر اینه که اگر فقط حلقوم یعنی نای قطع بشه و خون از گردن بیرون بیاد، اینجا ذبح شرعی گفته میشه که این حیوان ذبیحه شده، ذبح شده. حالا این تحقق ذبح با این یک رگ بریدن، این باید به این جهت باشه که این یک رگ مهمیه در چهار رگ. وقتی این حلقوم بریده بشه، این ستای دیگر هم در بر داره، این ستای دیگر با بریدن این، اون ستا تحقق پیدا میکنه. این نظر ماست که اینجوری باید باشه. حالا خب بله بله، باید خون بیاد بیرون. از چهار رگ میزنه، بله بله. خب پس اسکافی قائل به این نظر هست، فاضل و شهید ثانی هم در مسالک متمایل به این نظر فقهی هستن. در مستند شیعه آمده که محقق هلی و شهید ثانی تمایل به این قول دارند و ظاهراً تعدادی از فقها مانند محقق اردبیلی، صاحب کفایت الاحکام، محقق سبزواری و همچنین صاحب مفاتیح الشرایع فیض کاشانی و همچنین شارح مفاتیح جناب وحید بهبهانی، اینها کلن قائل به کفایت قطع حلقوم و خروج دم هست. خب این ما باید ببینیم که حالا این نظریه رو دادن اینها استناد به چی کردن؟ ببینیم ادلهشون چیه. خب اول عبارت بخونیم که گفتن قطع، بله، مری خاص علام و ذکر و بعضم کما هو مشهور بین الاصحاب صرح به جماعت منهم المحقق في الشرایع والمسالك والمقدس الاردبیلی والکفایه والمفاتیح، که اینا رو گفتیم فارسیش رو، حالا عربیش رو داریم میخونیم. و شرح بل عن المهذب و سیموری الاجماع علیه، گفتن اجماعی هم هست. و حکی عن الغنیه ایضا که اجماعی هست، اجماع منقول دیگه. ولكنه فيما عدا المري، که این رو نراقی در کتاب مستند شیعه جلد 15 صفحه 400 آورده. حالا بریم سراغ ادله. فقهایی که به قطع نای پسنده نمودن، خب این اختلاف و اشکالی در لزوم قطع نای گفتن وجود نداره و همچنین گفتن اجماع هست در مسئله و همچنین گفتن روایتی هست که این روایت هم دال بر همین معناست. حالا توی این روایت ها عمده ترین روایتی که به اون استدلال میکنن روایت زید شحامه که از امام صادق روایت شده. حالا اون شما دارید روایت زید شحام رو، بخونید عبارت شما متنشی. خب اونجا توی روایت یه ضرورتی هست که ابزار ذبح اگر آهن نباشه میشه غیر آهن. اونو بخونید آخرش چیه؟ خب نه، حالا اول باید ضرورت، ایشون میگه که چون ابزار زب باید آهن باشه، اولی اگر یه جای گرفتار شد این حیوان که اونجا دسترسی به عرض کنم آلت زبی که از جنس آهن باشه ما نداشتیم، اون وقت میشه با یک وسیله دیگر ما این رو زب کنیم. خب حالا این که میگه اگر نمیشه، این در حال ضرورته، درست؟ وقتی این در حال ضرورت باشه باید بگیم قطع نای هم در حال ضرورته، که اگر اون ستا نتونی زاوه نتونه قصاب درست اونا رو زب کنه. حالا اگر تو این چهار رگ دیدیم این یک رگ قطع شده، اونم در یک حال استثنایی و ضرورت، بگیم که این ذبیحه حلاله. یه همچه چیزی رو بعضی ها گفتن، توجه فرمودید؟ خب پس علاوه بر این که نای حیوان قطع شود، اسم زب بارد رو این حیوان صدق کنه. و روایت زید شحام اشکال شده که خب این در وقتی است که حمل بر ضرورت شود، در جایی که ضرورتی باشه، چون آخرش این ضرورت رو بیان کرده تو این روایت، پس باید در سیاق ضرورت باشه. حالا اون ضرورت که در متن روایت آمده گفتن که مجوز ذبح با غیر آهن باشه، این رو تجویز کردن. خب اگر اینطوره باید این قضیه نای هم که گفتن یه گرگش قطع بشه باید اینجوری باشه، در حال ضرورت باشه، نه اینکه در حالی باشه که میشه هر چهار رگش رو برید و ما نبریم. این رو اینطور گفتن. آره من همین میگم بله دیگه این خوندیم دیگه قبلا خوندیم اینو. خب پس اینجا این طوریه، ولی این روایت زید شهام با روایت حسن عبدالرحمن معارضه. حالا باید ببینیم اولا با کدوم روایت حسنه میگن سندش حسن، چون اینجا ما چهار جور روایت داریم. روایت صحیحه، خوب توجه کنید اینا رو یادداشت کنید، صحیحه داریم، موثقه داریم، حسنه داریم، ضعیفه داریم. صحیحه یعنی معنعن باشه، معنعن یعنی چه؟ یعنی ان فلان ان فلان تا برسه به امام قطع نشده باشه سند، سند باید ان فلان ان فلان مرسله نباشه، مقطوعه نباشه، کاملا این سند این روایت. حتی شما ببین مثلا محمد ابن یعقوب کلینی یا عالم دیگری که تو کتابش روایت داره میاد اول اسم خودش میگه محمد ابن یعقوب، بعد میره سراغ راویان که میخواد سلسله راویان درست کنه. این رو ما قبلا هم گفتیم اجازه روایتی خاصیتش همینه که شما وقتی رفتی اجازه گرفتی از اونا که روایت دارن شما میشی یک راوی، جزء همین راویان میشی. بنابراین این روایتی که باید معنعن باشه، قطع مقطوع نباشه، مرسله نباشه. خب دیگه چه شرط داره؟ شرطش این که این راویانی که متصل به هم هستن تا به معصومین میرسن، این سلسله راویان باید از نظر رجالی تحقیق شده باشه، زندگی نامه اینا یکی یکی هم شیعه اثناعشری باشه، نه شش امامی و چهار امامی و اینا، شیعه اثناعشری باشن. و دیگر اون که اینها باید عادل باشن، بشه پشترشون نماز خون، یعنی تو زندگی نامه چون یک دروغ هم نگفته باشن، یک کذبی چیزی. خب مخصوصا که اون زمان اون ملعون معاویه که پول میداد، پول میداد، اجیر میکرد افرادی رو که اینها دست کنن، دست یعنی دستیسه، یعنی این که روایات مجعولی را تو روایات وارد کنن و میامده. الان شما برین توی صحاح اربعه اهل سنت میبینید خیلی روایات از ابو هریره و از این و اون، روایات اسرائیلی هست، روایات چیزایی هست که عرض کنم حتی مطلبش هم قابل این نیست که ما از لحاظ عقلی این رو ما تعقل کنیم. مثلا میگه روایت میگه شب جمعه خدا از آسمون میاد میره رو پشت بوم این شخص و یعنی که میگه آمده تو کتابش اینا. خب حالا پس باید راویان شیعه باشن، عادل باشن، اون وقت این میشه صحیحه. حالا این خب اصحاب اجماع هستن، راویانی هستن، اصحاب اجماع هستن، بررسی شده که شما وقتی توی رجال نجاشی برید، رجال های دیگر هست، مامقانی هست، رجال هایی هست که این دوره رجالی رو شما اونجا ببرید، یکی یک راویان رو اونجا بررسی میکنن، زندگی نامیشون، حالشون، در زمان کدوم ائمه بودن، امام رضا بودن، امام صادق، امام باقر، اینها همه بیان میشه. خب اگر ما یه همچی روایتی تو روایت ها که خیلی هم هست صحیح داریم ما، این میشه صحیح. بعد از اون یک درجه پایین میاد و اون موثقه است. موثقه یعنی چه؟ یعنی مثلا یه تعداد از راویان شیعه و عادل هست ولی تو اینا یک سنی هم پیدا شده، ولی سنی رو رفتیم زندگی نامش خوندیم دیدیم که این سنی آدم اهل ورع بوده، دروغ نمی گفته، اهل ورع بوده، حتی ممکنه عادل هم باشه طبق همون مذهب خودش، عادل باشه، عدالت داشته باشه، معتدل باشه. بنابراین اگر کلیه راویان یا یک نفر از راویان سنی مذهب باشه ولی موثق باشه و تو زندگی نامش ما به این نتیجه رسیده باشیم که این شخص دروغ نمی گفته، احتیاط می کرده، اهل ورع بوده، که اینم پیدا میشه، خب این میشه موثقه. و اما حسنه، روایت حسنه با موثقه فرق میکنه. فرقش در این جهته که این عرض کنم نه شما سعیر که گفتیم موثقه هم گفتیم. آها ببینید، یک راوی حسنه یعنی تو این راویان یه دونه راوی یا چند تا راوی اینا ممدوحن، مد شده که اینا آدم های درستی بودن ولی تصریح به عدالتشون نشده که اینا عادل باشن. آخر ما گفتیم امامیون و عادل، این میشه صحیحه. بعد موثقه این که یک سنی باز عادل تو اینا باشه، اینم گفتیم. حالا توی حسنه یعنی آدم حسن یه خوب بوده، مد شده، گفتن نیک بوده، نیکوکار بوده، ولی این که بگن عادله تو رجال نگفتن، به این نتیجه نرسیدن که این به حد عدالت رسیده باشه. خب این هم باز گفتن این معتبره و میشه گرفت، اما این از درجه سومه. پس درجه اول صحیح، دوم موثق، سوم حسن. و اما اگر به این شکل نباشه، یعنی نه امامی باشه، نه معنعن باشه، نه عرض کنم که اون عدالت باشه، نه اون مدح باشه، خب دیگه اگه اینجوری نباشه، حالا این میشه ضعیف. حالا ضعیفش یا معنعن نیست، یعنی قطع شده روایت، بعضی هاش مرسله چیزی، یا اینکه گفتیم عادل نیست، یا ممدوح هم نیست، بالاخره این شرایط درش نیست، خب این میره دیگه جزء ضعیف. حالا ضعیف چند تا اسم داره، چند برنامه داره که اون باز در جای خودش باید بیان بشه. خب این راجع به این تقسیم. حالا پس اگر گفتیم که روایت عبدالرحمن حسن است، دیگه فهمیدیم که یعنی راویانش نه مثل صحیح است و نه مثل موثقه، بلکه در حدی که مدح کردن. ولی خب باز هم این رو مورد توجه قرار میدن، اخذ میکنن به این روایت. خب پس این آمده با روایت زید الشهام که صحیح بوده معارضه کرده، که یعنی که معارضه کرده، حالا میخونیم عبارت. عبارتش بله، شهید اول در کتاب دروس جلد 2 صفحه 412. قطع الاعضاء الاربعه في المذبوحه وهي المريء مجرى الطعام والشراب والحلقوم مجرى النفس كنا قبلا گفتیم، والودجان وهما العرقان المحيطان بالحلقوم فلو قطع البعض لم يحل وان بقي يسير. اگر کمی هم از پوستش مونده بود چونه، اینا خب قبلا گفتیم. و کلام الشيخ في الخلاف يظهر منه الاجتزاء بقطع الحلقوم، فقط حلقوم تنها قطع بشه کافیه. و مال اله الفضل که اینم قبل گفتیم بعض المیل اونم لصحیحة زید الشحام عن الصادق علیه السلام اذا قطع الحلقوم و جر الدم فلا بعث، که اینم خوندیم. ولكنه في سياق الضروره، که این جوابش دادیم که در حالت استثنائی المجاوز الذب به غیر الحدید که اینو گفتیم. ولی مشکلش اینه که این روایت معارض شده با حسن عبدالرحمن ابن حجاج که اون میگه گفت اون حسن میگه که باید به قطع حلقوم اکتفا نکرد، باید چهار رگ بریده بشه. توجه فرمایید این راجع به این. خب حالا باز هم مطالبی هست اینجا که حالا اینا باید گفته بشه، ولی خب ما اینجا به همین مقدار اکتفا میکنیم تا انشالله در جلسه آینده باز شما برید مطالعه کنید ببینید. من عرض کردم که جواهر در جلد ارکان یادداشت کنید، جواهر جلد 36 صفحه 105 مراجعه کنید، روایات هم ببینید. مطالب بعدی رو هم تو سیر زباهای حالا بالاخره یا لمعه هست یا جاهای دیگه که هست، اینها توی خود همون مسائل شیعه خود سیر زباهای روایات هست، اینا رو باید نگاه کنید، یه مطالعه هم قبلا داشته باشید تا انشالله برای جلسه بعدی باز مطالبی بگیم انشالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله دوشنبه و چهارشنبه و شنبه، حالا رفت دیگه تا چهارشنبه انشالله. اگر تقریر حالا دیگه انشالله پیاده میکنم میدم دست شما که دیگه